صدای آشنا
رادیو دنا موج اف ام 94 مگاهرتز
صدای آشنا، صدای دنا.
برنامه شبکه استانی صدای دنا تقدیم می کند.
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. امشب هشتمین بخش تنظیم رادیویی داستان طوفان برگ نوشته گابریل گارسیا مارکز رو با تنظیم رادیویی مجتبا گلستانی می‌شنوید. تا اینجا شنیدیم که مادر و فرزندش به همراه پدر بزرگی که سرهنگ است به خانه دکتری می‌آیند تا جنازه او را برای تدفین آماده کنند. در قسمت پیش سرهنگ شرح آمدن دکتر به ماکوندورا روایت می‌کند و اینکه چطور بعد از به کار افتادن خط آهن و شرکت موز تمام کارگران به پزشکان و متخصصان این دو شرکت مراجعه می‌کنند و دکتر کم کم بیکار و منزوی می‌شود. دختر سرهنگ ایزابل نیز شرح می‌دهد که چطور با همسر خود مارتین آشنا شده و اون پس از 2 سال ایزابل و دخترش را ترک می‌کند. از شما دعوت می‌کنم به ادامه داستان توجه کنید. با روایت ایزابل می شنوید. دکتر تو شهر آدم بیگانه‌ای بود. گویی که امیدوار بود که مردی اجتماعی و صمیمی جلوه کنه، اما خونسرد و بی‌عاطفه به نظر می اومد. بین مردم ماکوندو زندگی می کرد، اما به دلیل خاطره ای از گذشته که به نظر می اومد هر نوع کوششی برای اصلاح اون بیهوده است، با اونها فاصله داشت. او رو با کنجکاوی نگاه می کردن. مثل حیوانی افسرده که مدتی مدید رو در تاریکی گذرونده و دوباره پیدا شده باشه و رفتارش چنان بود که مردم شهر او رو با حیوان یکی می دونستن و از این رو به او بدگمان بودن. با فرارسیدن شب از مغازه سلمونی بر می گشت و در رو به روی خودش می بست. مدتی بود که از خوردن شام منصرف شده بود و تو خونه ابتدا گمان می کردن که او خسته و کوفته بر می گرده و یک راست به نعنوی خودش می ره که تا فردا بخوابه. اما مدتی نگذشته بود که متوجه شدم شبا با عذاب و اصراری جنون‌آمیز دور اتاقش راه میره. انگار در اون شبها روح مردی که تا اون وقت با او بوده در او رخنه میکرد و هر دوشون، همون مرد سابق و هم مردی که اینک بود، در کشاکشی خاموش و هم جوش خورده بودن. میشنیدم که تا سپیده دم دور اتاق قدم میزنه تا زمانی که خستگی و کوفتگی توان دشمن و رقیب نامرئیش رو میفرسود. از وقتی که او دیگه زنگال به پا نکرد و هر روز حمام می‌گرفت و لباساشو با آب خوشبو معطر می‌کرد، من تنها کسی بودم که به میزان واقعی دگرگونیش پی بردم. چند ماه بعد تغییر و استحالش به حدی رسیده بود که احساسم نسبت به او از حالت بردباری فراتر رفت و به شفقت و دلسوزی بدل شد. قیافه تازش تو خیابون نبود که منو تکون میداد، بلکه فکر این که شب توی اون اتاق درا رو به روی خودش بسته و گل پوتیناشو پاک میکنه و پارچه کهنه‌ای رو تو لگن دستشویی خیس میکنه و کفشاش رو که به خاطر پوشیدن مداوم در طی سالیان دراز فرسوده شده بود برق میندازه تکونم میداد. شهر هم گویا متوجه تغییر او شده بود، برای اینکه کمی بعد این زمزمه در شهر پیچید که دکتر عاشق دختر سلمونی شده. نمیدونم این حرف پایه و اساسی داشت یا نه، اما مسلم بود که تا اندازه این شایعه منو متوجه تنهایی هولناک و خشمش میکرد که میبایست در اون سالهای کسابت و انزوا عذابش داده باشه. هر روز بعد از ظهر او رو در راه سلمونی میدیدن که بیش از پیش در لباس پوشیدن دقت و وسواس به خرج داده. پیرهنی با یقه مصنوعی و دگمه سردستای طلایی و شلواری تمیز و اتو کرده، بجز این که هنوزم کمربندش رو از پولای کمرش رد نمی کرد. به خواستگار پریشون و مهنت زدهی می مونست که در حاله ای از لوسیونهای ارزون قیمت پیچیده شده باشه. خواستگار ناکام ابدی، عاشق بخت برگشتهی که همیشه در نخستین دیدار دستگلی کم داره. هیچ کس نمیتونست با اطمینان بگه که حتی یک بار اونو با دختر سلمونی دیده. اواخر سال 1909 اون هنوز به مغازه سلمونی میرفت و مردم حرف میزدن و در تدارک مراسم عروسی بودن، بی اون که کسی بتونه ادعا کنه که وقتی او اونجا بوده سر و کله دخترک پیدا شده یا این که حتی فرصت حرف زدن با هم رو پیدا کردن. 13 سال پیش در سپتامبری که هوا به اندازه این سپتامبر سوزان و بیروح بود، ما با توجه دقیق کسی که این چتابی نداره و بهترین عیار وقتش رو در کار کند و تدریجی خودش یافته، آهسته در کار دوختن لباس عروسی پیش می رفتیم و در اون حال گپ می زدیم. من هنوز به اتاق رو به خیابون فکر می کردم و می خواستم به خودم دل و جرأت بدم و به نامادریم بگم که اون اتاق برای مارتین بهترین جاست. نامادریم که داشت دنباله توری بلند و میدوخ گفت نه، و اون وقت همچنان که دوباره به کارش میپرداخت احساس کرد که 8 سال خاطرات تلخ از جلو چشماش میگذره و گفت خدا نکنه که هرگز کسی دوباره وارد اون اتاق بشه. مارتین در ماه ژوئیه برگشته، دوست داشت به نرده ها تکیه کنه و همونجا بمونه و به نقطه مقابل خیره بشه. میگفت اگه به خاطر تو هم نبود در هر صورت دلم می‌خواست در ماکوندو زندگی کنم. در اون موقع تقریباً 4 سال می شد که دکتر خونه ما رو ترک کرده بود. در اون بعد از ظهر دم کرده که درباره اتاق برای مارتین با نامادریم حرف زدم، برای اولین بار درباره عادات عجیب و غریب او با من حرف زد. گفت 5 سال پیش او هنوز اینجا بود و مثل حیوانی خودش رو حبس کرده بود. اون شب به غیر از او همه دور میز نشسته بودیم. ممه برای پذیرایی اومد تو. معلوم بود که حال درستی نداره. گفتم خدای من، تو حالت خوش نیست ممه؟ اما او تا اونجا که میتونست خودش سرپا نگه داشت تا اینکه سینی به دست به طرف آشپزخونه پیچید. صدای شکستن بشقابا رو شنیدیم. ممه توی ایوون بود و با ناخوناش خودش رو کنار دیوار سرپا نگه داشته بود. پدرت به سراغ دکتر رفت که از او بخواد نگاهی به ممه بندازه. نامادریم حرف میزد و میدوخت و گلای تو در روی سفیدی رو نقش میزد. ادامه داد در اون 8 سالی که تو خونه ما گذروند هرگز از او درخواست معالجه نکرده بودیم. ما زنا به اتاق ممه رفتیم و منتظر برگشتن پدرت شدیم. دکتر با همه این احوال که پدرت 8 سال آزگار جا و غذا در اختیارش گذاشته و ترتیب شستن لباساش رو داده بود نیومد. فکر میکنم همه اون توجه و اشتیاق و دلواپسی چیزی جز امتحان از جانب پروردگار نبوده. ممه داشت میمرد و او از انجام کاری که دیگه نمیشد گفت کار خیرخواهانه سر باز میزد. کاری که میتونست نشونگر حس احترام و سپاسگزاری باشه. احساس کردم که انگار سیلیم زدم. به نظر می رسید که نامادریم به خاطر تنین و شدت صدا و اوج کلماتش ماجرای اون شب دور رو جلو چشماش می بینه. نامادریم گفت اما در یکی از اون یک شنبه ها ممه با دکوپوز آراسته مثل خانمای متشخص برای نماز به کلیسا رفت. چتر آفتابی رنگ به رنگی هم داشت. اینم مکافات الهی بود. ما او رو که از گرسنگی رو به مرگ بود، از پدر و مادرش گرفتیم، سرپناه و غذا بهش دادیم و اسم روش گذاشتیم. وقتی دیدم دم در منتظره که سرخپوستا صندوقش رو بیرون ببرن، حتی نمیدونستم که کجا میخواد بره. همه کار انجام شده بود، بی اینکه با من سلام و مشورتی بکنن. فقط 2 روز بعدش فهمیدیم که اون یکی هم بی اینکه شأن و حرمت یک خداحافظی خشک و خالی رو نگه داره، کله سحر خونه رو ترک کرده. او اینجا اومده بود. انگار که خونه متعلق به خودش بود و 8 سال بعد اینجا رو درست مثل خونه خودش ترک کرده بود بی اینکه خداحافظی کنه یا چیزی بگه. درست مثل دزدا. فکر میکردم که پدر دکتر رو به خاطر اینکه ممه رو مداوا نکرده جواب کرده. اما وقتی که همون روز در این مورد از پدرت جویا شدن تنها به این جواب اکتفا کرد. من و تو باید گفتگوی مفصلی در این باره بکنیم. و حالا 4 سال گذشته بی اون که هرگز موضوع رو دوباره مطرح کنه. فقط در سایه وجود پدر تو و در خونه به هم ریخته و بی نظم و ترتیبی مثل اینجا که هر کسی میتونه هر کاری دلش خواست بکنه چنین کاری ممکنه پیش بیاد. در ماکوندو مردم از چیز دیگه ای حرف نمی زدن و من هنوز نمی دونستم که ممه سراپا آراسته تو کلیسا سر و کلش پیدا شده. مثل آدم بی سر و پایی که خودش رو به حد و شأن یک خانم متشخص رسونده باشه. و پدرت هم اون اندازه شجاعت و اعتماد به نفس داشته که بازوی اونو بگیره و از میدون ببرتش بیرون. اون وقت بود که فهمیدم ممه اونقدرام که فکر میکردم با ما فاصله نداره، بلکه با دکتر توی اون خونه سرنبش زندگی میکنه. یه روز به پدرت گفتم خدا خودش اون از خدا بیخبرم کیفر میده. و او چیزی نگفت. هنوز همون مرد آرومی بود که همیشه بود، حتی پس از اون که مشوق اون ناسپاسی آشکار شده بود. و با این همه حالا از این که اوضاع اینجوری خاتمه یافته راضی هستم. اونم درست به این دلیل که دکتر از خونه ما رفت. اگه اینطور نشده بود او هنوزم توی اون اتاق کوچیک بود. اما وقتی فهمیدم که اون اتاق رو ترک کرده و در جلو پلاسش رو توی اون صندوقی که از در روبه خیابون رد نمی‌شد به خونه سرنبش می‌بره، بیشتر احساس آرامش کردم. این برای پیروزی بود که 8 سال به تعویق افتاده بود. 2 هفته بعد ممه اون مغازه رو باز کرد. حتی یه چرخ‌خیاطی هم داشت. با پولی که توی این خونه کنار گذاشته بود یه چرخ‌خیاطی نو خریده بود. من این موضوع رو نوعی حد که حرمت به حساب می‌آوردم و به پدرت هم گفتم. اما با اینکه به شکوه‌های من جواب نمیداد، معلوم بود به جای اینکه ناراحت و اندوهگین باشه، از کاری که کرده احساس رضایت هم میکنه. گویی با اون بردباری زبون زدش و اون همه فهم و آزادگی و حتی اندکی بیمبالاتیش با مخالفت با هر چیزی که برای این خونه شایسته و احترام‌آمیز بود، روحش را نجات داده. به او گفتم تو بهترین بخش اعتقادت رو زیر پای خوک انداختی. و او مثل همیشه گفت تو هم یه روزی به اصل موضوع پی می‌بری. دوستان عزیز خسته نباشید. امشب هشتمین بخش تنظیم رادیویی داستان طوفان برگ نوشته گابریل گارسیا مارکز رو با تنظیم رادیویی مجتبا گلستانی شنیدید. تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
شبکه استانی صدای دنا تقدیم می کند. نمایش هفته.
از رؤیا تا دریا، تنظیم و بازنویسی برای رادیو سید زرین کشاورز، بر اساس متنی از رضا شیرمرز، بازیگران ایرج شریفی، فاطمه میرزایی و سید عنایت الله عباسی، افکتور سارا حسینپور، صدا برداران خدابخش عزیزی، موسا رمضانی. دستیار تهیه سجاد علیزاده. گوینده متن فاضل فرهی. تهیه کننده و کارگردان سید عنایت الله عباسی.
چقدر خوشحالم که اداره بهت مرخصی داده. ای خدا توی بابل سر از تخم در بیاری و قد بکشی و یه دفعه با خودت رو روزگار قهر کنی و اون همه خاطرات رو نادیده بگیری. آی 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 آخه گناه من چی بود که با تو ازدواج کردم؟ خیلی خوب این چمدون که پر شده. شوهرت بچه شمال باشه و از دوره نامزدی توی دریا رو ندیده باشی؟ نوبره والا. بازم خوبه که راضی شدی بریم تنی به آب بزنی. قارچه روی سینه‌تو میبره. آخه من هرچی اصرار کردم نرفتی دکتر که. لااقل به دریا اعتماد کن. ستار میترسم این بشکنه ها. اگه اون یکی چمدون بود کارم را میافتاد. چند بار بهت گفتم برو از مهناسون بگیریش، نه اینکه چیز قابل داری باشه ها. اصلا خود مهناس گفت افتاده گوشه خونه، بیا ببرش. بابا ستار، ای خدا، 2 ساعت دیگه مونده که بریم ترمینال. اون وقت من باید زور بزنم با این چمدون و گلاویز بشم. اون بیرون چه خبر آخه؟ تو هی سرک میکشی. با تو هم ستار. ای بابا ستار،
جوجه کلاغا از بالای چنار افتادن تو حیات همسایه روبرویی. گربه سیاه رفت سراغشون و یه لقمه چپشون کرد.
تو هم همین جوری وایسادی و حال کردی نه؟ خب میرفتی کمکشون.
خودت که میدونی دوست ندارم خلوت یه زوج جوانو به هم بریزم.
شما خورده شدن جوجه کلاغ رو تماشا کردین یا ضربه فنی شدن؟
تقصیری ندارین. سقتونو با شک برداشتن. 3 تا بودن.
یعنی چی داری میگی تو؟
ای بابا، جوجه کلاغا رو میگم. باد که قوت گرفت 2 تاشون افتادن پایین، ولی یکیشون چسبید به شاخهای اطراف لونه و خودشو کشید بالا.
و لابود همون یه جوجه کلاغ هم ما رو روی گرده مبارکش مینشونه و جلدی میرسونه ترمینال اتوبوس رانی. یه کاسه آبم میریزه پشت سرمون نه؟
آخ چه همه کار این طبیعت حساب و کتاب داره. نباید مسیرشو تغییر داد.
ای بابا،
کجا؟
میرم مانتو بپوشم. فقط مونده بود که از پزده کلاغا فلسفه استخراج کنی که به میمنت و مبارکی این اتفاقم افتاد.
کجا؟
بابا میرم اون یکی چمدونه بگیرم، داره دیر میشه ها. تو هم آماده شو، لباسات هم عوض کن تا من بیام. همون فراموش نشه ها آقا. سشوارم توی کشوی دراوره، فهمیدی؟
کلیده رو با خودت ببر که پشت در نمونی.
خیلی
خوب باشه. چقدر حرف میزنه. از موها و سشوارشیم. خب دندونه را نگاه کنم. دندونه را هم حسابی مسواک زدم. میمونه شلوار. شلوار کجا گذاشتمش؟ آها رخت‌آویز. درست بیرم اینجا که نیست. ای بابا نه اینجا هم که نیست. آه خودشه. ای وای این که پارگی داره. اکه بازم برم سراغ سوزن و نخ. سوزن و نخ وای کوشش. آه نه نگاه کنم. نه این یکی دیگه کار من نیست.
مثل همیشه.
ای خدا قلبم ریخت.
نمیتونی شلوارو تو بدوزی، نمیتونی بکشیش بالا. لابد شستنش هم چه دیگه کار تو نیست. ها
تو هم مثل منی.
بده اون نخ سوزن. هنوزم نمیتونی مثل بچه آدم راه بری. بچه داری؟
نه هنوز.
توی راه ها؟ مثل خودت بارش نیاری ها؟ بی ارزه و فکستانی و عتیقه.
باز نیومده شروع کردی؟ ببینم اصلا تو قلب تو سینه داری؟
نره.
البته اگه بود که دختر مردم رو چشمرا نمیذاشتی بری پی یللی تللی. سر و ته تو میزدی از استخ یا کنار دریا سر در میآوردی. آخرش هم جنگ.
میگم ستار سوزنات هم مثل خودت هنا نخ نمیشه که. حالا اون مثلا که گفتی، تازه اگه منو میخواست که با اون یارو صاحب قایق تندرو ازدواج نمیکرد. جناب کپسول اعتماد، بهتره که تو این دنیا درباره هیچی اطمینان کامل نداشته باشی. هیچی تو این دنیا مطلق نیست ستار جان.
بالاخره شک و شبهه جناب علی رفع نشده آقا بهرام. اینه اون مرغ پرکنده میونه هستی و نیستی بال بال میزنی.
میگم ستار جایی میخواستیم بریم؟
دریا. میگم بهرام کاش تو هم میومدی.
به اندازه کافی با هم زدیم به دریا.
از وقتی ندیدمت دیگه دریا نرفتم بهرام.
ولی من هر روز میرم دریا، یعنی اصلا اونجا زندگی میکنم.
ویلای کنار ساحل. همیشه آرزوشو داشتی پس بهش رسیدی.
حالا میفهمم که آرزو مفهوم نداره.
خب
این دنیا همه چی دم دسته، لازم نیست خودتو با آب آتیش بزنی.
داری میزنی جاده خاکی. به قول خودت داری میفلسفی.
نه هیچ وقت نفهمیدم چرا من و تو با هم دوستیم. تو آدم کاملا متفاوت. فاصله ما از زمین تا آسمون ستار جان.
آره تو تمام عمرتو کتاب خوندی و
خوب؟
من یه کارمند پیزوری بی سوادم.
یست منو کشته بحلو.
ولی واقعیت اینه که سال هاست نرفتم دریا. اما دوباره سریا بند کرده که بریم دریا.
خوب
حق خودش میدونه که بره تنی به موجها بزنه.
میگم آه
جان،
دفعه قبلم که اومدم به دیدنت
خب
بهت گفتم فرض کن دریا بچتی که ازش دوری، تشنه دیدنش شدی. هم
دیوونه، من بچم هنوز متولد نشده.
تو به دریا نزنی به بچه‌ای میمونی که تا وقتی که قد میکشه دست به سیاه و سفید نمیزنه.
ایوا
انگار تو شیشه الکل پاک و پاکیزه باشه.
برام مینا تو رو میخواست میدونی؟
خب
واسه خاطر تو گوشه چشمی به من نشون داد. حتی برای جلب نظر تو هم گیرون قایق ران نامرد افتاد. آره
بازم قاطی کردی ستار.
نه
همه ی حرفات دروغه. تازه اگه راستم باشه اعتراف میکنم که از این مرام سر در نمی آوردم و نمیارم. تازه شما از یه قماش بودین و از یه فلز.
آره
ببین من از نوجوانی پشت خاکریز